در ساعت 17 به وقت تهران هستیم. با من مرتاد قاسمفر همراه خواهید بود و شنونده چند خبر. ایران بازدید سرزده از تجهیزات اتمی‌اش را می‌پذیرد. ایران و بریتانیا ظرف دو هفته کاردارهای خود را معرفی خواهند کرد. و اسرائیل با اشاره به اروپای پیش از جنگ جهانی دوم درباره مذاکرات اتمی با ایران هشدار داد. مذاکره کننده ارشاد اتمی ایران میگوید که در طرح پیشنهادی هیئت ایرانی بازدید سرزده از تجهیزات اتمی پذیرفته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از ژنو، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ضمن اعلام این خبر افزوده که سطح غنی‌سازی و پروتکل الحاقی در طرح پیشنهادی جدید ایران در گام اول وجود ندارد، ولی بخشی از گام پایانی این طرح است. به گفته مذاکره کننده ارشد اتمی ایران، هیئت ایرانی تلاش خواهد کرد راه حل‌های جدید پیشنهاد تا نگرانی‌های منطقی از سوی مقابل برطرف شود. ایران و بریتانیا در حاشیه مذاکرات اتمی ژنو توافق کردند که ظرف دو هفته کاردارهای غیر مقیم خود را معرفی کنند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، توافق در پی دیدار دو جانبه بامداد چهارشنبه مجید تخت روانچی، معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه ایران، با سایمون گس معاون وزیر امور خارجه بریتانیا به دست آمده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه همچنین قرار است به زودی بیانیه‌ای هم در این باره منتشر شود. در پی حمله آذر ماه سال 1190 به سفارت بریتانیا در تهران و سوی گروهی که دانشجو خوانده می شدند، بریتانیا سفارتش را در تهران تعطیل کرد. اسرائیل می گوید که نشانه های نگران کننده ای در گفتگوهای ژنو مشاهده می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یووال شتاینیتس وزیر روابط بین الملل دولت اسرائیل روز چهارشنبه در سخنرانی گفت که اسرائیل با امید و نگرانی گفتگوهای ژنو را دنبال می کند. با سپاس که با ما همراه بودید. در ادامه به برنامه های دیگر رادیو فردا توجه بفرمایید.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره، دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ ایشو در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 8، کمپانی انگلیسی و نفت ایرانی.
در 7 قسمت پیشین، محمد مصدق، محمد رضا شاه پهلوی، جبهه ملی و حزب توده را به عنوان گروهی از بازیگران کلیدی عرصه سیاست ایران در سال 32 بررسی کردیم. در این قسمت از نفت خواهیم گفت و شرکت نفت انگلیس و ایران که عملاً ریشه یکی از اصلی ترین مجادلات حکومت محمد مصدق بوده. شاید برای دنیای امروز با مقتصاد و ویژگی‌های کشورهای این زمان عجیب و دور از ذهن به نظر برسد، اما در زمانی نه چندان دور، مشخصاً در دوره قاجاریه، هر آزگاهی دولت ایران قراردادهایی را با اتباع کشورهای اروپایی امضا می‌کرد و در ازای دریافت پول، امتیازی انحصاری از صنعت و منابع و بازرگانی کشور را در اختیار آن شخص قرار می‌داد. ظاهر قضیه به زبان امروزی این است که بخش خصوصی به دلیل کمبود سرمایه دولت با سرمایه و دانش لازم برای احداث زیرساختی مانند سد یا راه آهن وارد ایران می‌شد و بعد از ساخت و ساز به مدت محدودی از درآمدزایی زیرساخت موجود سود مالی نصیبش می‌شد. اما در عمل این امتیازنامه‌ها گاه اشکالی کاملا استعماری به خود می‌گرفتند و گویی شاه مملکت گوشه‌ای از کشور را در ازای دریافت پولی می‌فروخته است، مانند قرارداد رویتر که بر اساس آن ناصرالدین شاه امتیاز بخش عمده صنعت و تجارت و بانکداری و حمل و نقل کشور را به یک تاجر آلمانی واگذار کرد و البته با اعتراض‌های گسترده داخلی و خارجی ناکام ماند. ماجرای نفت هم ریشه در یکی از همین امتیازنامه‌ها داشت، امتیازنامه دارسی که میان دولت مظفرالدین شاه و یک بریتانیایی مهاجر به استرالیا امضا شد به نام ویلیام ناکس دارسی. او در سال 1901 میلادی با ایران قراردادی امضا کرد تا در ازای پرداخت 20,000 پوند پروژه اکتشاف نفت را در جنوب ایران آغاز کند و اگر به نفت رسید به مدت 60 سال امتیاز استخراج آن را نیز در دست داشته باشد و از درآمد حاصل از فروش نفت درصدی به ایران بدهد. مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ در لندن، از روزگار دارسی در ایران و روزگار ایران در آن زمان می‌گوید.
شرایط حالت خیلی با دشواری برش پیش رفت. اگر چاه نفتش در مسجد سلیمان در نمیومد چه بسا به ورشکستگی و فلاکت میافتاد. ولی در واقع در آخرین دوره‌ای که این قرارداد هنوز اعتبار داشت موفق میشه به نفت برسه و این قراردادی که در هیچ شرایطی قرارداد منصفانه نبود رو به امضا برسونه. علت این که میتونه این کارم انجام بده به سو تشتت و ضعف دربار مظفرالدین شاه است که خیلی از اتفاقات ناگوار در اون دوره ضعف و تشتت اتفاق افتاده. همونطور که میدونید در همون هول و هوش قرارداد دارسیه که جزایر خلیج فارس از ایران جدا میشه و نیروهای بریتانیایی تو خلیج فارس اشغال میکنن. یه دوره تقریبا 10 ساله‌ای هست که ایران خیلی ضرر مختلف میبینه به دلیل ضعف داخلی ایران، کشمکش بین دربار و مشروطه‌خواها، اتفاقات ناگواری تو ایران میفته.
دفعه کشف نفت شرکتی انگلیسی تأسیس شد تا کار استخراج و فروش نفت را به عهده بگیرد. این شرکت در ابتدا شرکت نفت انگلیس و پرشیا نام گرفت و بعدها در دوره رضاشاه نامش به شرکت نفت انگلیس و ایران تغییر کرد و در نهایت شد همان شرکت نفت معروفی که بر ستون قرارداد دارسی بنا شده بود. قراردادی که در نگاه یرواند آبراهامیان، مورخ ساکن نیویورک، نمونه کاملی از یک قرارداد استعماری سالهای پایانی قرن 19 بود.
قرارداد یا امتیاز نامه به اوایل قرن 20 برمی گردد که انگلیسی ها توانستند انحصار کامل اکتشاف، استخراج، حمل و نقل، پالایش و صادرات نفت را به دست بیاورند و تمام این امتیازات فقط به یک شرکت تعلق می گرفت. این امتیاز نامه شباهت بسیاری دارد به امتیازاتی که قدرت های استعماری توانستند اواخر قرن 19 در آفریقا، آسیا و حتی آمریکای لاتین به دست بیاورند. وقتی در سال 29 بحران نفت شروع شد، ایران گرفتار امتیازنامه‌ای به جا مانده از قرن 19 بود.
در دهه 20 و سالهای اشغال نظامی، تغییر پادشاه و ظهور و گسترش سیاستمداران، گروه‌ها و احزاب ملی گرا و ضد استعماری، نقد هر روزه این قرارداد توسط روزنامه‌نگاران و نمایندگان مجلس شورای ملی کار عجیبی نبود. ظاهر ساده ماجرای نفت برای افکار عمومی این بود: در جنوب ایران ذخایر نفتی وجود دارد که بسیار ارزشمندند و این ذخایر که متعلق به ایرانیان است، به خاطر یک قرارداد به جا مانده از عهد قجر توسط یک شرکت انگلیسی اداره می شود، یا بر اساس ادبیات آن روز روزنامه‌ها توسط یک شرکت انگلیسی غارت می شود. و خب آنطور که عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد، میگوید، شرکت نفت انگلیسی هم در برابر ایرانی ها رفتاری از خود نشان میداد که سوال برانگیز بود.
چند مشخصه شرکت نفت داشت. یک این که بقایت مغرور بود، نفت رو ملک تلق پدرش میدونست، حتی آزه نبودن دفترهای حسابشون رو برای ایران باز بکنن که ایران ببینه خب اینا ادعا میکنن فلان قد خرج کردن، چون ببینید سیستم این بود که نفت رو در میآوردن، استخراج میکردن، تصفیه میکردن، میفروختن، مالیات خودشون رو به دولت خودشون میدادن و از سود یه درصدی به ایران میدادن. در اون سالها درآمد دولت انگلیس از مالیاتی که از شرکت نفت گرفته بود چندین برابر درآمد ایران بود، از نفتی که مال ایران بود. و وقتی ایران میگفت خب دفترها رو باز کنید، میگفتن نمیشه، برای اینکه این منافع ملی ما رو، امنیت ملی ما رو به خطر میندازه. چرا؟ چون 80% نفت نیروی دریایی انگلیس از شرکت نفت ایران با تخفیف‌های وسیع تامین میشد. خب این تخفیف‌ها در واقع چی؟ به ایران میرفت دیگه.
شرکت نفت انگلیس و ایران چنان در برخورد با ایرانیان بر رفتارهای یک جانبه خود پای می فشرد که نه فقط سیاستمداران ملی‌گرا و روزنامه‌نگاران میهنی، که حتی برخی قدرت‌های جهان نیز به این نتیجه رسیدند که وضعیت منحصر به فرد این شرکت در ایران قابل دوام نیست. عباس میلانی:
حتی آمریکایی‌ها متوجه میشن در 1947 که این رفتار انگلیس‌ها، این غرور کاذبی که دارن، این بدرفتاری که میکنن، این قیمت پایینی که میدن، مثلا 22 سنت بشکه نفت به ایران پول میدادن، قابل دوام نیست. به انگلیس‌ها گفتن بیایید یه خودتون یه کاری بکنید، بپذیرید که این قرارداد شرم‌آوره و یه امتیازایی بدید. انگلیس‌ها نمیپذیرفتن دیگه، میگفتن آمریکایی‌ها نمیفهمن. یعنی با یک تکبری در مورد ایرانی‌ها صحبت میکردن و باورشون نمیشد. یعنی واقعا تصریح این رو میتونم بگم چون چندین سند هست، باورشون نمیشد که ملتی مثل ایران توان این داره که جنبش ملی کردنی راه بندازه و ازش حمایت بکنه.
و این همه ی ماجرای شرکت نفت نبود. این شرکت که همکنون با نام شرکت نفت بریتانیا یا بریتیش پترولیوم، همان بی پی معروف، یکی از 6 شرکت بزرگ نفت بر روی کره زمین است، در آن زمان به دلیل درآمد و منافعش در ایران به فعالیت‌های جانبی خود در کشور ابعادی پیچیده بخشیده بود، تا حدی که پژوهشگری مانند مجید تفرشی معتقد است
وقتی ما راجع به شرکت نفت صحبت میکنیم در ایران، باید توجه داشته باشیم که این شرکت نفت اینجور نبوده که فقط یک کمپانی صنعتی خارجی است که یک امتیازی رو گرفته داره کار خوش انجام میده. شرکت نفت ایران در همه ارکان جامعه ایران نفوذ داشته، در دوره قاجاریه و تا ملیشون صنعت نفت. شما غیر از اون اسناد بی پی ال و اسناد وزارت خارجه انگلیس هم که بخونید، این کاملا آشکاره که شرکت نفت همزمان با دولت ایران و همگام با دولت ایران و همگام با نیروهای خارجی تو ایران مأمور مخفی داشته، جاسوس داشته، توی امور فرهنگی، امور اقتصادی، امور نظامی ایران نفوذ داشته و دست اندازی داشته. بنابراین وقتی صحبت از نفت ما دقیقا میکنیم یعنی همه چیز. و اینکه مصدق و کاشانی در اوایل منشودن صنعت نفت میگفتن که شرکت نفت در واقع ایران اداره میکنه، این حرف شاید اندکی درش اغراق باشه ولی بی ربط و بی پایه نیست.
هوشنگ نهاوندی، مورخی که خود از رجال سیاسی دوره پهلوی بوده، نیز معتقد است که شرکت نفت فراتر از یک شرکت صنعتی خصوصی در ایران فعالیت داشته.
شرکت نفت ایران و انگلیس یکی از مهره‌های اصلی سیاست ایران بود. مراجعه کنید به اسناد خانی سدان که اونها هم چاپ شده، مسلماً دخالت می‌کرد در همه امور ایران و مسلماً کسانی مزد بگیران شرکت نفت ایران و انگلیس بودند و کسانی در ایران بودند که خیال می‌کردند که انگلیس‌ها در دنیا لااقل در ایران قادر مطلق هستند.
و شاید از همین دوران است که جمله معروف کارکار انگلیسی هاست به قولی رایج در گفتار روزمره ایرانیان تبدیل می شود و کار به جایی می رسد که در نگاه مورخی مانند یرواند آبراهامیان، نویسنده کتاب کودتا، درباره میزان نفوذ و قدرت شرکت نفت انگلیس و ایران اغراق هم می شود.
در این موضوع اغراق شده است. شرکت نفت نفوذ زیادی داشت، اما بیشتر به این خاطر که در محل کار آنها به همکاری بسیاری نیاز داشتند تا بتوانند نفت را استخراج و پالایش کنند، به این معنا که مسئولان محلی خوزستان، رئیس پلیس، ژاندارمری و حتی رؤسای قبایل باید با انگلیسی ها همکاری می کردند. این برای کار شرکت نفت ضروری بوده. به همین دلیل هم شرکت نفت در تهران همیشه به دنبال این بود که مقامات محلی، رئیس پلیس و فرماندهان نظامی از میان کسانی انتخاب شوند که با شرکت نفت همکاری دارند.
این نظری است که توسط عباس میلانی، نویسنده کتاب شاه، نیز تایید می‌شود.
من تصورم این است که اصولاً یک تصور اغراق شده در مورد میزان نفوذ انگلیس ها در ایران هست. انگلیس ها بدون شک نفوذ فراوانی داشتند، ولی خود اسناد سفارت نشون میده که اینها دائم میگفتن که مردم تصورشون از قدرت ما خیلی بیشتر از قدرت واقعی ماست.
با این همه، با توجه به یک دهه سابقه سخنرانی ها و اظهار نظرهای ضد انگلیسی محمد مصدق و به ویژه تلاش او برای کوتاه کردن دست قدرت های خارجی از نفت در مجلس 14 شورای ملی، خبر نخست وزیری او برای مدیران شرکت نفت و مقامات سفارت انگلیس خبر خوبی نبود. به دست گرفتن کنترل صنعت نفت مهمترین پروژه سیاسی محمد مصدق بود و البته درآمد شرکت انگلیسی هم آنقدر زیاد بود که برای حفظش دست به هر کاری بزنه. در قسمت بعدی برنامه سقوط از ملی کردن صنعت نفت خواهیم گفت. اینکه این ایده از کجا آمد، چطور اجرا شد و چرا مسئله نفت تا این اندازه برای مصدق و همفکرانش مهم؟ آیا آنها فقط به دنبال پول بیشتری برای ایران بودند یا انگیزه هایی بس عمیق‌تر و مهمتر داشتند؟ در قسمت نهم برنامه سقوط که هر هفته در روز سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.